بالاترین شأن نبوت و رسالت بحث عصمت است و همچنین به تبع نبوت و رسالت امامت و ولایت هم مهمترین شأنشون عصمت هست.
انکار خدای ذلیلت کرد،
سنگ زیرین بنای اعتقاد امامیه در بحث از نبوت و رسالت و همچنین امامت و ولایت بحث از عصمت امام و رسول هست.
تفریق رسول از ولی نتوان کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد اجل فرجهم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و اردک دومن و تمتقه و فیها طویلا. اللهم صل علی فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر مستودع فیها به عدد ما احاط به المک. اللهم لعن الجبت و طاغوت و ابنتیهما و اصحابهما و اولیاءهما و اشیاعهما و شاکین فی کفرهم انشاء الله. عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، حضرت ولی عصر و ولی امر، حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه، صلوات ند بفرمایین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. محور سخن پاسخ به شبهاتی بود که منکرین عصمت خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم با استناد به بعضی از آیات متشابه قرآن در صدد او بودند که همچین حقیقت و همچین شأنی را از وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام ساقط کنند. ما پس از آیه شریفه تطهیر وارد بحثی شدیم که پاسخگویی به این شبهات بود. آیات متعددی مورد بحث قرار گرفت. آیه دیگری که پیش روی ما هست و در این جلسه باید مورد بررسی و نقد علمی واقع بشه، آیه 110 از سوره کهف هست. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. اون چه که در این آیه مورد توجه منکرین عصمت واقع شده است این هست: اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی. منکرین عصمت پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم با استناد به این آیه شریفه قانونی رو بنا نهادن تحت عنوان قانون مثلیت و بعد هم این مثلیت رو توسعه داده اند و بر این قاعده همچین مطلبی رو چیدمان کرده اند که وقتی وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام مثلیت داره در تمام شؤون مثل تمام انسان‌ها، مگر فقط یوحا الیه، مگر اینکه وحی بر پیغمبر می شود، یعنی پیامبر می تونه خطاکار باشه، می تونه گناهکار باشه مثل تمام انسانهایی که خطاکار و گناهکار هستند. تنها تفاوت پیامبر با جامعه بشری در این است که بر پیامبر وحی می شود ولیکن دیگر مردمان وحی بر اونها نمی رسد. بعد هم از همین ره گذر عده قائل بر این شده اند که فقط و فقط وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم در دریافت آیات قرآن، در دریافت دین و وحی شریعت مسئول از خطا و اشتباه هست. اما خارج از مقوله وحی، خارج از مقوله شریعت، پیامبر میتواند نعوذ بالله و نستجیر بالله خطاکار بوده باشد و مقام عصمت رو نداشته باشه. همچنین شبهه‌ای به هر حال منکرین عصمت در ذیل این آیه شریفه بیان کردند. تذکر به یک مطلب در نقد و بررسی نسبت به این شبهه خیلی مهم هست. این شبهه چیزی نیست که فقط منکرین عصمت از خارج از مرزهای شیعه به او پرداخته باشند. الان هم در درون مرزهای جغرافیایی شیعه در فضاهای دیگر اندیشی یا به ظاهر روشنفکری همین مقوله بسیار دستاویز آقایون شده. وقتی میخوان علم غیب رو منکر بشند، نه فقط مقوله عصمت، وقتی میخوان ولایت تکوینی و ولایت تشریعی رو منکر بشند، وقتی میخوان شؤونات ولایی پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم رو منکر بشند، استناد به این آیه شریفه میکنند. لذا پرداختن به این آیه نه فقط در مقام جواب بر شبهه عصمت کاربری داره، در خیلی از شؤونات دیگری هم که مرتبط به وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم هم می شود کاربری پیدا می کنه. در فضای روشنفکری که الان در بعضی از حوزه ها و دانشگاه های ما یا به تعبیر دقیق تر در بسیاری از محافل علمی دانشگاهی و حوزوی ما حاکم هست، این قانون مثلیت بسیار کاربرد داره. اصل این قانون مثلیت برگرفته از فلسفه غرب، روانشناختی و روانشناسی غرب هستش. شما اگر در نوشتجات مثل دکتر علی شریعتی یا عبدالکریم سروش یا محسن کدیور و خیلی دیگران از این طایفه میبینید که آقایون مثل زیارت جامعه کبیره را کلام غالیان شیعه میدانند یا از برای اهل البیت تعبیر میارند به علماء ابرار یا فضائل و شؤوناتی را از اهل البیت به حساب بر میدارند و آری میکنند اهل بیت را از این مقامات و شؤونات، تمامش وابسته به این قانون مثلیت هست. اگر می‌بینید در تشیع صفوی و علوی صاحب این کتاب تصریح می‌کنه که شیعه صفوی غالیانه در مدح پیامبر و ائمه دین سخن می‌گوید و اونها رو صاحب گل و طینتی ماورای از طینت بشریت می‌داند و اونها رو صاحب مقامات و معاجزی می داند، صاحب مقامات و معجزاتی می داند که بشریت از قدرت اعمال و انجام اونها عاری هست. اگر همچین الفاظی رو شما دارید در فضاهای این چنینی می بینید، یکی از ارکان این مبانی قاعده مثلیت هست. قاعده مثلیت، اگر میبینید خیلی از معجزاتی که در رسا سید الشهدا سلام الله علیه اتفاق افتاده، نه فقط بزرگان شیعه نقل کرده باشند که بسیاری از مورخین متعصب اهل تسنن، متعصب که میگیم متعصب بر مذهب خودشون، میبینیم در کتابهاشون نقل میکنن بعضی از این حقایق رو، مثل ابن عساکر دمشقی، مثل ابن کثیر، مثل تاریخ الخلفای سیوطی، خیلی از بزرگان ارباب مقاتل و تاریخ در بحث از اون چی که پس از شهادت سید الشهدا به وقوع پیوسته حرفهایی دارند که به هر حال به حسب ظاهر بنابر این قانون مثلیتی که آقایون واسه خودشون درست کرده اند نمیخواند مطالب رو، صرف این که چون جامعه بشری همچین قدرتی نداره، پس برای پیغمبر و امام معصوم هم نمیشود قائل شد، پس این مطالبی هم که نقل شده سندی نمیتونه داشته باشه. و وقتی بزرگانی مثل ابن عساکر دمشقی، ابن عسیر و ابن کثیر و بسیاری از بزرگان متعصب اهل تسنن، حتی شمس الدین ذهبی و دیگران در منابع مختلفشون نقل میکنن که سر بریده سید و شهدا سلام الله علیه قرآن خوانده یا بعد از شهادت حضرت تا چند روز باران خون میبارید روی زمین، یا در بعضی از نقلهاشون تا شعاع از کربلا تا بیت المقدس هر سنگی رو که بر می داشتن خون جوشش داشت از زیر اون سنگ، یا وقتی سر بریده حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه رو وارد دارالعماره عبیدالله کردن آتش از در و دیوار زبانه می کشید، اینا تمام در کتابای اهل سنت آمده است، در منابع معتبر اهل سنت. چون این قانون مثلیت را آقایون پذیرفته اند بدون توجه به مفاهیم دیگر آیات قرآن، لازم این حقایق رو وقتی بهش میرسن استبعاد عقلی واسش میچینند و طبق این قانون مثلیت میگن چون برای باقی انسانها همچین مطالبی رخ نداده و نخواهد داد، برای مثل سید و شهدا هم نباید رخ بده. لازم این رو بدونید. یکی از جایگاه‌هایی که در عرصه تبلیغ مخصوصاً در دهه محرم باید در مورد اون در پاسخ به تحریفاتی که الان تحت عنوان تحریفات عاشورا داره بیان میشه، یه گله‌مندی هستش. متأسفانه بسیاری از تریبون‌هایی که بحث از تحریف عاشورا میکنن خودشون ناقل تحریف عاشورا هستند و خودشون جزء کسانی هستن که تحریف کنندن وقایع عاشورا رو. یک نکته واقعیتی است در جامعه الان ما هست متاسفانه. لحاظا یکی از وظایفی که در عرصه تبلیغ یک طلب به عهده اش هست اینه که بیاد بحث کارگاه شبه شناسی، حالا نه رو منبر، برای خودش حداقل داشته باشه، ببینه این شبهاتی که الان در عرصه به حساب حد که حرمت شعائر حسینی داره رقم میخوره ریشهش به کجا برمیگرده. بعضی مواقع ریشه برمیگرده به عدم علم طرف و به جهل طرف نسبت به وقایع تاریخی، چون دیگه گمان میکنن صرفا این وقایع در کتب شیعه نقل شده، اونم شیعه متعصب، ولیکن اگر هشداری بدی، نهیبی بزنی که این وقایع ریشه در تاریخ اسلام داره، حتی کتب اهل سنت هم نقل کردن. لحاظا در مواجهه با همچین شبهاتی یکی از جوابگویی ها این هستش. اما یکی از مهمترین نقطه نظرها اینه که آقایون به خاطر قبول مشتی از قواعدی که در فرهنگ قرآنی ما، فرهنگ روایی ما کاربردی نداره، جایگاهی نداره، بلکه ریشه در فلسفه غرب و روانشناختی و روانشناسی غرب داره، تحت عنوان قانون مثلیت میان خیلی از حقایقی که مربوط به شعائر حسینی میشود رو انکار میکنن. اینی که برای عموم مردم تذکر به این مطلب بسیار مهمه. در ذیل آیه شریفه 110 از سوره کهف، منکرین عصمت پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم با استناد به این آیه شریفه قانون رو جعل کردن به عنوان قانون مثلیت. قل انما انا بشر مثلکم یوحا، پیامبر بشری است مثل شماها. اولین نقطه بررسی ما این است که آیا این مثلیت عمومیت داره یا نه. اگر این مثلیت عمومیت داشته باشه، به هر حال ما هم شاید همراه با شما بشیم که پیامبر در تمام شئون انسانی مثل تمام مردم مثلیت داره باشون. لذا همونطور که مردم خطا دارند و ثواب دارن، پیامبر هم میتونه اهل خطا و ثواب باشه. ولیکن صحبت در اینه که خود قرآن قانون مثلیت رو به هیچ وجه گذشته از براهین عقلی عمومیت واسش قائل نیست. ما اگر بخوایم بپذیریم قانون مثلیت عمومیت داره، در بین خود انسان‌ها هم قانون مثلیت عمومیت نداره. عده‌ای زشت روی هستن، عده‌ای صاحب جمال هستند. آیا در حسن صورت مثلیت وجود داره در بین تمام انسان‌ها؟ بعضی از جهت اقتصادی دستشون بسته، بعضی ها انسان های متمولی هستند، بعضی ها ظالم هستند، بعضی ها مظلوم هستند، بعضی ها حسن تدبیر دارند، بعضی ها سفیه هستند، بعضی ها از عقل برخوردار هستند، بعضی ها مجنون هستند. در بین خود انسان ها قانون مثلیت رعایت نشده به نحو عمومیت. پس چرا ما باید این قانون رو نسبت به انبیا و شخص خاتم الانبیا سرایت بدیم و این عمومیت رو از پهنه انسانیتی که در بین خود بشریت هم عمومیت ندارد نسبت به خاتم الانبیا بدیم؟ آیات شریفه فراوانی در قرآن وجود داره که قانون مثلیت رو به نحو عمومش میشکنه. و اصلا خود خداوند، اگر خاطر شریفتون باشه، در بحث از آیه 7 از سوره آل عمران عرض کردیم: هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. اگر خاطر شریفتون باشه عرض کردیم خود قرآن میفرماید آیات دو دسته هستند: آیات محکم و آیات متشابه. در بحث از آیات محکم که خب حرفی نیست، هن ام الکتاب، اینها اس و اساس کتاب هستند، قوام کتاب، قوام شریعت، قوام دیانت، نبوت و رسالت پیغمبر معطوف به محکمات آیات هست. اما آیاتی در این بین هستن متشابه. آیات متشابه و اخرا متشابهات دستاویز اهل فتنه واقع می شوند. فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. کسانی که اهل زیغ هستند، اهل فتنه انگیزی در جامعه هستند، استناد به این آیات می کنند، جامعه رو به هم می ریزند. یعنی آیات متشابهی هستند که خداوند این آیات رو به نحوی که متشابه هستند نازل کرده است. آیاتی که خدا نازل کرده و دو پهلو هستند و شاید هم چند پهلو، معانی مختلف داشته باشند، کفر و ایمان رو در خودش جمع کرده یک آیه. خب حالا برای استفاده از این آیات و مشرک نشدن و بی بهره نماندن از این معارفی که در این آیات متشابه هست باید چیکار کرد؟ خدا میفرماید که رجوع کنید و ما یعلم و تأویله، تأویل این آیات رو کسی نمیدونه الا الله و راسخون فی العلم، مگر خدا و راسخون در علم. این آیه شریفه 7 آل عمران یکی از ارکان فهم القرآن هستش که ما ضروری هست نسبت به این موضوع حتما بحث بیان علمی داشته باشین، طلبتون به جای خودش انشالله. پس طبق این آیه شریفه 7 آل عمران ما باید فهم آیات متشابه رو از خود آیات قرآن و لسان پیامبر و معصوم بررسی کنیم. حالا ما میایم از خود آیات استفاده میکنیم. آیا خداوندی که در قرآن فرمود پیامبر مثل شماها هست مثلیت رو عمومیت قائل شد یا خودش این مثلیت رو توصیف کرده در قرآن؟ ما قائل هستیم، ادلش هم آیات بیان میکنیم، که قانون مثلیت در فرهنگ آیات قرآن عمومیت نداره، عمومیت ندارد. خود خداوند مثلیت رو توضیح داده، مصادیقش رو معرفی کرده. اینی که پیامبر انا بشر و مثلکم هستش، مثل بشر هست در یه موارد خاصی، مثل بشر هستش. اون وقت اینی هم که خداوند آمده وجود مقدس پیامبر رو مثل بشر در این آیه معرفی فرموده است، شما اگر نگاه کنید به آیات دیگر قرآن، در بعضی از جاها بعضی از مردمان و اقوام و قبائل رو می کردن به پیغمبرشون، می گفتن تو اگر پیغمبر هستی باید از جنس ملک باشی، تو نباید مثل ما باشی. وقت عجیب، همین مردم که درخواست میکردن پیغمبرشون از جنس ملک باشه حاضر بودن به سجده و عبادت گوسالهی که دست ساخته خودشون بود و از خودشون پستر و حقیرتر بود بپردازند. ببینید چقدر اول ما خلق الله بشر سنگ میخوره که پیامبر رو میگه باید از جنس ملک باشی، خدا رو از جنس خودش هم تنزل میده. پس یک جهت اینی هم که خداوند آمد در قرآن پیامبر رو از جنس بشر معرفی کرد، از مثل بشر معرفی کرد، یک جهتش اینه که آقا پیغمبر از جنس ملک و جن و چه میدونم اجناس و جواهر دیگر نیست، از جنس خودتون هست، از بین خودتون آمده تا شما رو هدایت کنه، اما یک خصوصیاتی داره که شما ندارید. آیه 20 از سوره فرقان. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. خداوند می‌فرماید که و ما ارسلنا قبلک من المرسلین، تمام انبیایی که قبل از تو فرستادیم یا رسول الله، الا انهم لیاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق. خداوند می‌فرماید تمام انبیایی که قبل از تو آمده اند غذا می‌خوردند، در بین مردم هم در کوچه و بازار قدم می‌زدند. یکی از مصادیق مثلیت انبیا و شخص خاتم الانبیا با مردم، قبائل و مخاطبین خودشون این هستش که پیامبر از جنس ملک نیست، از جنس انس است و همچنین پیامبر مثل مردمان می‌خورد، می‌آشامد، راه می‌رود در بین خود مردم. تمام اینها برای این هستش که فرهنگ غالیانه در امت اسلام از بین بره. اون چی که نسبت به عیسی ابن مریم داده شد، به عزیر پیغمبر در یهود و مسیحیت نسبت داده شد، کسی برای پیغمبر خاتم نسبت نده. لازم قانون مثلیت به نحو موجبه جزئیه پذیرفته است، نه به نحو موجبه کلیه در تمام شؤون انسانیت، چون در بین خود انسانیت و بشریت هم تمام این قوانین مثلیت بین همگان به سویه تقسیم نشده است. آیه بعدی، آیه 100 از سوره مائده. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. قل لا یستوی الخبیث و الطیب. خبیث و طیب یکسان نیستند. لا یستوی الاعمى و البصیر در آیات دیگر قرآن هم هست. کسی که بینا هستش، کسی که نابینا هستش، کسی که عالم هست، کسی که جاهل هست، بین اینها هیچ گونه تساوی برقرار نیستش. اینا عمومیت قانون مثلیت رو میشکنه و ما با همین کار داریم. صد مائده. خداوند میفرماید بین خبیث و طیب هیچ تساوی وجود ندارد. یا رسول الله اینقدر بهت بگم، خبائث بیشتر هستن و این کثرت خبثی که در بین بشریت وجود داره تعجب تو رو وا ندارد، وگرچه به تعجب وا می‌دارد کثرت خبیث، خبث و خبائث در بین جامعه بشری. پس خداوند هم داره میگه بین خباثت و بین طیب بودن فرق هستش، همین که بین این دو مقوله در بین بشر بیشتر خبائث هستش و این کثرت خبائث تو رو به تعجب وا می‌داره. این مفهوم گیری کردم از آیه شریفه که تو رو به تعجب وا ندارد. آیه بعدی، آیه 75 و 76 از سوره نحل هستش. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. آیات فراوان هستش. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء. خداوند مثال میزند به یک عبدی که مملوک است و هیچ قدرتی هم ندارد. و من رزقناه مننا رزقا حسنا، و همچنین کسی که ما روزیش دادیم اونم یک رزق حسن. فهو ينفق منه سرا و جهرا. این شخصی که ما بهش رزق و روزی داده ایم هم در خفا هم در آشکارا چیکار میکنه؟ بذل و بخشش میکنه. میفرماید که خداوند مثال زده یک عبد مملوک که هیچ قدرتی نداره و همچنین کسی که خدا رزقش داده است اونم رزق حسن، انفاق هم میکنه. هل یستوون؟ اینا مساوی هستن با هم دیگه؟ قانون مثلیت اینجا واقعا پیاده میشه؟ عمومیت داره؟ الحمدلله بل اکثرهم لا یعلمون. تصریح قرآن است. اینجا میفهمد اکثرهم لا یعلمون، اکثر مردم هم نمیفهمند، اهل علم و فهم نیستند. و ضرب الله مثلا رجلین احدهما. لحاظا این مطلب باطل است که کسی ادعا کنه همیشه حق در کثرت است. فرهنگ قرآن این است که حق همیشه در قلت است. اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشکرون، قلیل من عبادی الشکور. فرهنگ قرآن این است که حق و حقیقت در اقلیته. لحاظا بین جوامع بشری، حالا در بین مسلمین، چند صد میلیون نفر مسلمان سنی مذهب بر سنت شیخان و سقیفه نشینان، بر مایی که مسلمان قدیر هستیم و شیعه امامیه هستیم، چند صد میلیون نفر بیشتر از ما بوده باشن، کثرت هیچ وقت دلیل بر حقانیت نمیشه. آیه بعدی آیه 76، و ضرب الله مثلا رجلین احدهما ابکم لا یقدر علی شیء. خداوند مثال میزند بر دو تا مردی که یکیشون لال مادرزاد هستش، ابکم لا یقدر علی شیء، قدرتی هم بر انجام هیچ کاری نداره، و هو کل علی مولاه، سربار مولا و سرپرست خودش هست، سربار خانوادهش هست، سربار اون کسی است که ولی او هست. کلمه مولا، کلمه مولا در همین آیه شریفه برای کسی است که مقام ولایت داره، به معنای موهب نیست. کلن علی مولا. ادهی از لغویین و اصولیین شیعه و اهل تسنن تصریح میکنن که کلمه ولی معنای اولیش به معنای ولایت امر است، معانی دیگر به اشتراک معنوی، نه به اشتراک لفظی، به اشتراک معنوی آمدن زیر مجموعه ولی واقع شده اند. این خیلی برای ما مهمه و خیلی کاربری داره. یکی از مصادیق کلمه ولی در قرآن که به معنای ولایت هست همینجا هستش، و هو کلن علی مولاه، سربار ولی خودش هست، سرپرست خودش هست. القدیر علامه امینی رو ببینید توی موضوع قشنگ صحبت کرده، ایشون هم قائل به همین هست. استاد ما جای میلانی هم قائل به همین مطلب هست که کلمه ولی به معنای مشترک معنوی است در بین معانی خودش، معنای اصلی و معنایی که منصرف ذهنی هست و متبادر به ذهن میشه از کلمه ولی به معنای ولی امر است، سرپرست هستش. معانی دیگه تمام اشراب از این معنا شده است. و هو کلن علی مولاه اینما یوجه لا یأتی بخیر. میگه این بنده خدا، یکی از این دو نفر، سربار هستش، هیچ خیری هم ازش به دیگری نمیرسه. بنده خدا سرپرست اون باید متوجه اینم بشه، تمام مشکلات ای رو هم به عهده بگیره. لا یأتی بخیر هل یستوی هو، آیا مساویس این آدم؟ و من یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم. هل یستوی هو و من یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم. آیا همچین شخصی با اون شخصی که امر به عدل میکنه، خیرش به مردم میرسه، تأثیر گذار در جامعه هستش، نه اینکه کلون علی الجامعه بوده باشد؟ اینا مساوی هستن با هم دیگه؟ پس قانون مثلیت در فرهنگ آیات شریفه قرآن رد شده، عمومیت و شمولیتش. در بین خود جوامع بشری همچین مثلیتی وجود نداره. به طریق اولا در بین انبیای عظام الهی و نسبت انبیا با جوامع بشری هم همچین مثلیت عمومی وجود ندارد. بله، ما معتقد هستیم که وجود مقدس خاتم الانبیا بنابر فرهنگ آیات شریفه این قرآن در خوردن، در آشامیدن، در آنچه که نشان دهنده این است که پیامبر مخلوق خداوند است و نیازمند خداوند است و تنها ذاتی که غنی به ذات است خداوند متعال است، بله، در این شؤون مثل بشریت است. اما این که بخوایم قائل به این بشیم که پیامبر در تمام شؤون بشری مثل بشر هستش، خود قرآن این مطلب رو قبول نداره. شما معجزاتی که خداوند به وجود مقدس حضرت عیسی ابن مریم سلام الله علیهما عنایت فرموده رو نگاه کنید. عیسی ابن مریمی که اذ تخلق من التین که هیئت الطیر، البته به اذن خداوند همچین تصرفی در عالم ماده داشت. کدوم بشریست که بتونه از گل موجودی رو خلق کنه؟ اما عیسی ابن مریم به قدرت الهی، به اذن الهی، به مشیت الهی همچین توانایی رو دارد. کدوم شخصیست که بتونه مرض لاعلاج رو بهبود ببخشه؟ اما عیسی ابن مریم برس و پیسی و حتی زنده کردن مردگان را طبق نصوص آیات قرآن عهده‌دار بوده است. آیا مثلیتی بین عیسی ابن مریم و مردم وجود داره؟ موسی ابن عمران علی نبینا و آله و علیهم السلام، این پیامبر عظیم الشأن الهی، یه چوب دستی داشت، میانداخت روی زمین، اژدهایی میشد به نص قرآن. تمام سحره مقبون موسی شدند، اسیر موسی شدند، تمام عظمتشون پیش عظمت خدای موسی به واسطه اعجاز موسی شکسته شد. دیگران همچین قدرتی که موسی داشتن رو داشتند؟ کدوم چوب دستی تو عالم هستش که شما صد بارم بزنی به زمین اژدها بشه؟ تمام علوم الان بشری رو در یک چوب دستی خرج کنید، تمام علوم بشری رو خرج کنید، همچین قدرتی که چوب دستی و عصای موسی بنابر نص قرآن داشت رو ندارند. پس مثلیت به نحو عمومی وجود نداره. انبیای عظام الهی، موسی همون چوب دستی رو میزد به پهنای رود نیل، آبها کنار میرفت، تمام آبها کنار میرفت، سالمن تمام بنی اسرائیل از این طرف رسیدن به اون طرف، بعد دوباره آبها برگشت به جای خودش. کدوم بشریست که همچین قدرتی رو بتونه ایفا کند؟ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک بهی، چهل از سوره نمل، آصف برخیا، خطاب به سلیمان نبی عرضه داشت. کدوم سلیمان؟ سلیمانی که باد اسیر او بود، حیوانات عبد او بودند، شیاطین و انس تمام عبد و مملوک او بودند. سلطنت و قدرت و حکومت او چه مثلیتی دارد در بین جوامع بشری؟ این همه قدرت ها آمده است و رفته است و خواهد آمد، کدوم حکومتی مثل حکومت سلیمان نبی شد؟ پس مثلیت و عمومیت ندارد. خداوند خوارق عادت و معجزات در اختیار انبیاءش قرار داده است که این قانون مثلیت رو شکسته است. تنها و تنها مثلیتی که بین پیغمبر، انبیا و بشریت وجود داره اینه که وجود مقدس خاتم الانبیا و انبیای عظام الهی مخلوق خداوند هستند. هر چه دارن از خداوند است. اونها مقام الوهیت ندارند، عباد صالح خدا هستند. این فرهنگ شیعه هست، برگرفته از آیات قرآن و براهین عقلی. هر کسی هم غیر از این چیزی به ما نسبت بده، حرف باطلی رو نسبت داده، چون بیان ما روشن است در کتابهای ما، در معارف ما و همچنین هم در نوشتجات ما. آصف برخیایی که خطاب به سلیمان عرضه داشت، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از آنی که نگاهت نگاه بشه از بیت المقدس، چیکار کرد؟ تصرف ولایتی کرد در کون و مکان. صنعاء یمن رو حدود 2,000-3,000 کیلومتر فاصله هست، در کمتر از یک نگاه در نوردید قدرت ولایی او و همچین عظمتی رو به خرج داد تا بلقیس و تمام عظمت شاهانه او رو پیش سلیمان نبی آماده کرد. کدوم بشری توانایی داره؟ کدوم بشر؟ قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی. پس قصه مثلیت در این است که کسی فرض این نداشته باشه، تصور این نداشته باشه پیامبر مخلوق خدا نیست، نعوذ بالله، و خودش قدرت بالاستقلال داره. نه، پیامبر مخلوق خدا هست و هرچه دارد از خداوند است. تتمه بحث یک نکته میماند و اون این که شاید عده مدعاشون این مطلب بشه که ما در باب مثلیت، در باب مثلیت همانطور که انسانها می توانند ممکن الخطا بوده باشند، این جایز الخطا بودن رو نسبت به پیامبر هم می تونیم نسبت بدیم که پیامبر ممکن الخطا هست طبق قانون مثلیت. ما این رو هم قبول نداریم، نه اینکه ما قبول نداشته باشیم، نه براهین عقلی مطلب رو قبول داره، نه خود آیات شریفه قرآن. پیامبر قدرت بر خطا دارد چون جبرگرا نیستیم، اما اینی که وجود مقدس پیامبر ممکن الخطا بوده باشد، پس چه بسا خطایی هم از او سر زده باشد، این اول ادعا است، باید ثابت کنید. پس اونی که ادعای ما هستش این هست، بنابر آیات شریفه قرآن وجود مقدس پیامبر امکان خطا هم درش راه ندارد، جواز خطا هم درش راه ندارد. قدرت بر خطا بله، چون ما جبرگرا نیستیم. آیات این هستش: اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت در این آیه شریفه به نحو مطلق است، این بیان ما نیست، بیان فخر رازی ذیل آیه شریفه در تفسیر کبیر خودش این چنین است که چون اطاعت مطلقه است، پس پیامبر صاحب مقام عصمت مطلقه است. نمی شود که پیامبر امر به خطا دهد و حال اون که آیه فرموده است به نحو مطلق مطیع خداوند بوده باشید. این تکلیف به مال و یتاق می شود، تضاد می شود بین گفتار خود خداوند، چون خدا از طرفی می فهمد اطاعت مطلقه، از طرف پیامبر اگر نعوذ بالله جواز خطا درش راه داشته باشه، جواز اشتباه درش راه داشته باشه و ما را امر به خطا بکند، از طرفی خدا می فرماید مأمور نیستید خطا کار بوده باشید، بلکه نهی از خطا و اشتباهتون میکنم، از طرف میگه باید مطاعیت پیامبر رو به نحو مطلق بپذیرید. خب نمیشود که پیامبر ما رو امر بر اشتباه و خطا و عصیان و گناه دهد. آیه دیگر 36 سوره احزاب: اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. نص قرآن است. خداوند میفرماید که برای زن و مرد مؤمن، برای زن و مرد مؤمن هیچ جایگاهی وجود نداره که از خودشون امری صادر کنن، جایی که خدا و پیغمبر صاحب امر هستند، صاحب حکم هستند. خداوند که صاحب الامر است قطعا خطا در خدا راه ندارد. به همون اطلاقی که خداوند اذا قضى الله گفته است در این آیه، به همون اطلاق فرموده است اذا قضى الله و رسوله. پس قضاء الهی مطلق است، قضاء خاتم الانبیا هم مطلق است، پس جواز خطا و اشتباه و نسیان نه در ذات مقدس ربوبی راه دارد، نه در ذات مقدس حضرت رسول عبد صالح خداوند. نکته سوم تتمه خود آیه 36 هست: و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. کسی که عصیان خدا و رسول رو بکنه، عصیان خداوند به نحو مطلق در آیه آمده است، عصیان در هر امری، در امر مباحش، در امر واجبش، مستحبش، مکروهش، در هر امری که بوده باشد، عصیان خداوند مطلق است. همین اطلاق عصیان به پیغمبرم نسبت داده شده: و من یعص الله به نحو مطلق و رسوله. کسی که عصیان خدا رو کند به نحو مطلق، کسی که عصیان خاتم الانبیا رو کند به نحو مطلق، فقد ضل ضلالا مبینا. این یعنی عصمت مطلقه خاتم الانبیا. کسی که به هیچ وجه در اون گناه و عصیانی راه ندارد، چون تبعیت مطلق از او بر دوش بشریت نهاده شده است، امکان خطا و نسیان و اشتباه هم در او راه ندارد. پس تصور این که خداوند فرمود انا بشرم مثلکم یوها، تو بشری هستی مثل مردم، پس همان گونه که مردم جواز خطا درشون راه داره، تصور این مطلب هم که بگی جواز خطا در ذات مقدس پیامبر هم وجود داره، به فرهنگ خود آیات قرآن حرفی است باطل. آیه شریفه دیگر این هستش: ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. مقام اسوئیت در این آیه شریفه مطلق است. نه فقط تو اسوه هستی در دریافت وحی، نه فقط اسوه هستی در دریافت قرآن، تو اسوه هستی در تمام شؤون. لذا کسانی که عصمت پیامبر رو قبول نکردن این آیه قرآن رو چیکار میکنن؟ دو، کسانی که عصمت رو قبول کردن اما فقط در وحی شریعت پذیرفتن قرآن، این آیه قرآن رو چیکار میکنن؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اسوئیت پیامبر در این آیه مطلق است، مقید نشده است. لذا پیامبر در راه رفتنش، در یأکلون الطعامش، در یمشون الاسواقش، پیامبر در تمام شؤون زندگی خودش اسوه هستش به نحو مطلق، به نحو مطلق، نه فقط در دریافت آیات قرآن. لذا آیه شریفه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه مقام اسوئیت پیغمبر رو به نحو مطلق بیان میکنه، در تمام شؤون، چه پیغمبر زندگی اجتماعی داشته باشه، چه یک شهروند مدنی بوده باشد، چه تحت عنوان رسول الله بوده باشد، چه در مقام اخذ وحی بوده باشد، چه در مقام تبلیغ وحی بوده باشد، چه در مقام بیان مستحبات و مکروهات بوده باشد، در تمام این مسائل وجود مقدس پیامبر اسوه حسنه است. پس بنابر این آیات شریفه قرآن مثلیت، عمومیت ندارد در آیات قرآن، و اون مثلیت فقط و فقط جنبه مخلوق بودن خاتم الانبیا رو مثل سایر مردم داره معرفی میکنه که مقام الوهیت در ذات مقدس پیامبر وجود ندارد و اله واحد ذات مقدس خداوند است. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم.